بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله ششم نکاتی مطرح شد و گفتیم که همونطور که دیگران هم به همین شکل عمل کردند، اصل مسئله جواز تقلید و اینکه شخص میتواند تقلید را محور عمل قرار بده، این را ببینیم چه مستندی داره و چه اساسی داره و بعد اون وقت ریزکاری ها و تفاصیل مسئله را از این ادله استخراج بکنیم. بنابراین این پایه را باید بر مبنای ادله جواز تقلید ریخت، اینها را بررسی بکنیم، محور را مشخص بکنیم، بعد اون چه که در همین جا آمده و در این فرع آمده و فروع بعد بر اساس اون بررسی بشه. عرض کردیم که با دو روی کرد میتوان ادله جواز تقلید را بررسی کرد. یک بار است که مفروض میگیریم کسی که خالص ذهنه، هیچ اطلاعی چیزی از جایی نداره و هنوز روایات و اخبار و آیات برای او موضوعیتی نداره، عامی محض میخواد ببینه تکلیفش چیه. اینجا ببینیم دلیلی هست برای اینکه این عامی محض به سمت تقلید برود یا نه. یک روی کردم اینه که نه، فرض بگیریم یک مجتهدیه، اصلا این مجتهد میخواد تو ادله روایات و اخبار و آیات بررسی بکنه ببینه آیا خود این متون دینی ما را به سمت تقلید هدایت کرده اند یا نه. رجوع به مجتهد و عالم را مورد تأکید قرار دادن، دلیلی وجود داره یا نه. که این روی کرده دوم برای وقتی است که کسی صاحب نظر باشه و بر اساس یک روش شناسی میخواد مراجعه به ادله شرعی بکنه تا تکلیف این مسئله روشن بکنه. این دو روی کرده. ادله‌ای که اینجا ذکر میشه برخی برمیگرده به همون شکل اول و با روی کرده اوله و برخی هم نه، بحث اجتهادی است. یعنی در واقع از یک منظر اجتهادی مسئله جواز تقلید را بررسی میکنه. به عبارت اخرى این دو روی کرده که گفتیم، به عبارت اخراش اینه، یک باره که سلام علیکم از منظر یک عامی که هیچ اطلاعی از دین نداره و حتی امکانم نداره برای او الان که ببینه آیات و روایات را بررسی بکنه این تکلیفش چیست. یک بار این از این منظر بحث میکنیم، یک بار نه، میگیم که میریم از منظر یک مجتهد بحث تقلید رو بررسی میکنیم. طبیعتاً در اون منظر اول بسیار مهمه و اون منظر اول برای شخصی است که در آغاز راهه و استدلالی هم که از منظر اول میکنیم علل قاعده استدلالی است که باید یه چیزی خیلی بدیهی واضح باشه، باید چیز خیلی بدیهی واضح باشه که تا نقطه شروع یک فرد عامی محض باشه، یا عامی که فقط متفتن به مسئله است باید بتواند اون را بفهمه. لااقل به شکل ارتکازی باید اون در منظر اول دلیل در اذهان یک انسان عادی و متعارف رسوخ داشته باشه و حضور داشته باشه. بله، یعنی برای اینکه مفروض گرفتیم که فردی همینجوری فرد هم یه انسان مکلف در علتش اون تسلسل یا دوریه که لازم میاد. انسان عادی متعارف بگیم که شما در تقلید برو به یک عالمی مراجعه بکن، خب میگه همین مراجعهش دلیلش چیه؟ ولذا باید ببینیم که هیچ دلیلیه که از اول همین مراجعه در حتی در خود این مسئله که تقلید جایزه یا جایز نیست باید مستند به دلیلی بشه. حالا این دو منظر یک اینجا هست. خب بله، درسته، ولی اون دلیلی که از منظر مطلق یک انسان مکلف متعارف اقامه میکنیم قاعدتا اونم رو میگیره، اون دلیل مطلق اونم رو میگیره، اما اون دلیل اجتهادی نه، قاعدتا اونم رو نمیگیره، فرض اینه که در اون جهت اجتهاد نداره. بله اجتهاد متجزی مفروض است، بله ممکنه کسی فقط در همین مسئله بتواند اجتهاد بکنه، اون مانعی نداره که میشه اون مجتهد متجزی. حالا این دو منظر نکاتی هم در کار هست، باید بریم جلو ببینیم چی میشه قصه. ببینید حالا ما ادله را، ادله جواز تقلید و رجوع به مجتهد را به ترتیب بررسی میکنیم، اون تا اون ادلهی که از منظر اوله که حالا دو تا یا سه تاست ابتدا میاریم، بعدم اون ادلهی که از منظر دومه اونم را در ادامهش عرض میکنیم. ادلهی که از منظر اوله عمدتا اونی که در کلمات آمده دو تا دلیله، یکی دلیل انصداد هست که دلیل عقلی است، اینجور تعبیر شده که دلیل عقل است، حکم عقل است، و دومی دلیل سیره عقلائیه است. این عمده چیزی است که از قدیم هم مطرح بوده و بزرگان به عنوان دلیل بهش استناد کردند. پس یکی حکم عقل است، یکی هم حکم عقلا و سیره عقلائیه. اما دلیل اول، دلیل اول همون دلیل انصداده که در اصول ملاحظه کردید و از مباحث خیلی مهم اصوله و اون در اصول از این نگاه مطرح شده که انصداد را، انصداد باب علم بر مجتهد مطرحه. این اونی که در اصوله که الان این به عنوان مقدمه من اشاره میکنم، اونی که اینجا میخوایم بگیم نه، یه انصداد برای عامیه. انصداد بنابراین دو فرض داره، یکی انصداد باب علم و راه رسیدن به واقع بر مجتهد است، یکی انصداد باب علم بر مقلده، بر عامیه، بر عامیست. اون موضوع سخن ما دومی است، تا اشاره به اون اولی بکنیم. انصداد باب علم بر مجتهد معناش اینه که کسی دارای قوه استنباط میتواند به ادله و منابع رجوع بکنه و بعد از این که بررسی کرده است به نتیجه میرسد که راه وصول به واقع از طریق علم یا علمی منسده. به دلائل گوناگونی که میشود اقامه کرد، مثلا یکی این که کسی اگر بگه خبر واحد حجت نیست، یا بگه که در روایات نقل به معنا به گونه ای شیوع دارد و داشته است که جای اعتماد به این اخبار و روایات مسدود میکنه، در کنار این بگوید که آیات قرآن هم مثلا ظواهرش حجت نیست، یا اگر حجته چندان در تفاصیل راهگشا نیست، در جزئیات و فروع، و همین چند تا نکته اگر کسی بگه به یه شکلی باید انسدادی بشه، بگه اون خبری که حجته خبر متواتره، خبر مستفیض را حجت نداند، خبر واحد محض را ولو ثقه باشه حجت نداند، و عرض شود که احیانا بگه که این نقل به معنا خیلی بنیان استدلال و اعتماد به روایات را سوس میکنه، و عرض شود که و مسئله ضیاع روایات را یک مسئله مهمی بداند، بگوید روایات به شکل وسیعی مثلا ضیاع پیدا کرده، احیانا ظواهر کتاب حجت نیست، یا اینکه حالا خیلی کارساز نیست، اجماع و شهرت مثلا خیلی اعتبار نداره و چیزهایی از این قبیل، به گونه ای که اون علم اجمالی او پاسخی نگیره با این یه حد اقل مثلا ادله قطعیه. علم دارد به وجود احکام و تکالیف الزامی، این یک مقدمه انسداده، و بعد بگوید که راهی هم به کشف اونها به طور علم یا علمی معتبر و ظن خاص نداریم، نه علم و قطع و اطمینان وجود داره، نه یک ظنون خاصه معتبر وجود دارد. پس راه علم و ظن خاص هم را مسدود میدونه به همین دلایلی که گفتیم. و اون مقداری هم که ادله قطعی وجود داره از آیات یا اخبار متواتر، اون هم یک کارآمدی محدود داره، 50 تا حکم رو مشخص میکنه، در حالی که علم اجمالیش روی چند هزار حکمه. این هم مقدمه دوم. این انسدادیه که در اصول گفته میشه که این کار مجتهده، میگه من علم اجمالی دارم به وجود تکالیف، یک. دو، دستیابی به این احکام و تکالیف از طریق عرض شود که علم یا ظن خاص میسر نیست، و عرض شود که سوم هم این که عقل میگه باید اون علم اجمالی منجزه، باید موافقت قطعیه باید کرد. خب پس علم اجمالی داریم، موافقت قطعیه واجبه، راه هم وجود نداره، و اون چه که باقی میموند از راه ها اون ظن مطلقه، این که به یک ظنی باید عمل بکنه دیگه. این نزدیکترین راه برای رسیدن به واقع اینه که به ظنونی عمل بکنه، چون علم که نبود، ظن خاصم نبود، مردد میشه هم بین این که اصلا بگذاره کنار مخالفت بکنه، خب عقل میگه جایز نیست، یا موافقت بکنه بر اساس احتیاط، اونم یا میسر نیست یا میدونیم شارع اون را نمیخواد. اینم یه مقدمه است که نفی احتیاطه، و یا اینه که به صرف احتمال اکتفا بکنه، عقل میگه نه، جایی که ظنی وجود داره اون مقدمه بر احتمال مساوی یا مرجوحه. با این مقدمات که علم اجمالی هست و عرض شود که راه بسته است و احتیاط هم یا خیلی جاها میسر نیست یا مطلوب نیست، و مراجعه به احتمال مرجوح و مساوی هم در جایی که احتمال راجح بشه، ظن مطلقی وجود داشته باشه، عقلا صحیح نیست در مقام موافقت و اطاعت، پس منحصر میشه امر در باب اطاعت به این که به همین ظنون مطلق زن عمل بکنه. این دلیل انسدادی که در رسائل و در کفایه آمده ملاحظه کردید، و کسانی مثل میرزای قومی اینجوری که میگن، یا بعضی معاصرین اینجوری که نقل میشه، معتقد به یه نوع انسدادن که اگر یه مجتهدی قائل به انسداد شد، اون وقت مطلق ظنون را میتواند عمل بکند. و با حالا یک ریزکاری هایی که وجود داره که به نحو کشف، به نحو حکومت، حالا در خود ظنون آیا دستبندی و مرتبه بندی هست نیست، این هم تفاصیل و نکات ریزی داره که در جای خودش. اما این آشنایی اجمالی است با مسئله انسداد برای مجتهد. اما اون چی که ما اینجا میگیم این نیست. چرا؟ برای اینکه این انسدادی که الان تقریر کردیم که خود این یه بحث اجتهادی است و متوقف بر مقدمات متعدده است که باید یه مجتهد طی بکنه تا به انسداد طریق علم و علمی برسه، و بعد از این مقدمات نتیجه بگیرد حجیت مطلق ظن را. این مسیر طولانی پیچیده چیزی است که باید انجام بشه. اون چه که ما میگیم بحث دومه، انسداد برای آمیز بر اساس یه دلیلی که کلبدیهی است و در ارتکاز انسانها وجود داره. انسداد برای مجتهد هم یک دستمایه و خمیرمایه ای از یک استدلال بدیهی و بعضی از مقدمات عقلی بدیهی درش هست، ولی همه مقدماتش اینجور نیست. اما استدلال دومی که میگیم در اینجا برای عامی، باید همه مقدماتش، مقدمات خیلی روشن، شفاف و موجود در ارتکاز یک فرد عامی بی اطلاع از معارف دین باشه. این میشه انسداد، دلیل انسداد به عنوان حکم عقلی برای عامی، تقریب دوم. حالا این تقریب هم با توجه به اون چیزی که اونجا ملاحظه کردید اینجا واضحه. یه شخصی عرض شود که بعد از اون که میداند یا احتمال میده، احتمالی هم که برای او منجزه، که در شرع احکام و تکالیفی وجود داره، مفروض اینه که این عامی مکلفی است که اصل شرع را پذیرفته و علم اجمالی داره یا احتمال منجز داره. اینا عقلش میفهمه که تکالیف الزامی وجود داره در زندگی برای او. این یک. دو، این که برای این عامی وقتی که ملاحظه میکنم اینه که برای من راه اجتهاد و احتیاط هم مسدوده، راه اجتهاد یا احتیاط هم مسدوده. چرا مسدوده؟ برای این که راه اجتهاد مسدوده، برای این که گاهی اصلا برای او اجتهاد میسر نیست، مواردی که اصلا برایش امکان نداره اجتهاد. حداقل اینه که حالا امروز تکالیفی داره بخواد مجتهد بشه 10 سال وقت میبره، تو این 10 سال که دیگه حتما راه اجتهاد بسته. این اولا. ثانیا اینکه میدانیم، اون میدونه، هر آدمی یه ملاحظه بکنه وقتی میبینه اجتهاد یه کار سخت و دشواریه، میدونه که این اجتهاد عمومی همگانی این قاعدتا شارعی نمیفرماد، یعنی هیچ حکیمی این رو نمیگه، مثل که هیچ حکیمی نمیگه همه برن پزشک بشن، همه برن مهندس بشن. حالا امروز روز مهندس هم هست. عرض شود که هیچ حکیمی اینو نمیگه. تو شرع هم همینطوره، هیچ شارع حکیمی نمیگه که همه برید مجتهد بشید. بنابراین راه اجتهاد خیلی از جاها اصلا برای یه شخص بسته است، میسر نیست. حداقل اگه بخوادم شروع بکنه از الان 10 سال طول میکشه. و تازه اگرم میسر باشه، این که بگیم یه راه عمومی است برای همه، این معلومه که یک مقننی این را نمیخواد. این پس راه اجتهاد بسته. راه احتیاط هم بسته است، اونم به همین بیان، برای اینکه در خیلی جاها احتیاط اصلا میسر نیست. ضمن این که میدانیم که مبنای شریعت هم بر این نیست که همه برن احتیاط بکنن، همه در همه جا احتیاط بکنن. پس به این دو بیان، نه اجتهاد نه احتیاط، راهی نیست که بشود به طور عمومی اون را جلوی پای مکلف قرار داد. اولا لعدم تیسر الاجتهاد والاحتیاط فی کثیر من الموارد، و ثانیا لعدم مطلوبیتهما به طور مطلق و عام. از این جهتی که به عنوان دو راه عمومی نمیشود اجتهاد و تقلید رو شکر. اونی که شما میگفتید که بله عقل ابتدا میگه یه حکم تخییری داره، سزلی میگه یا احتیاط یا اجتهاد یا تقلید، این به نحو قضیه حقیقی فعل جمله خیلی مطلب درستی بود. اما علی الارض و در مقام تطبیق باید دقت به این کرد و توجه به این داشت که اینجوری نیست که اینا در عرض هم همیشه میسر باشه، بلکه در خیلی از موارد اون دو طریق میسر نیست و عرض شود که اینا میره کنار. پس علم یا احتمال منجز داره، چون فرض اینه، اینو مفروض گرفتیم ما که این میدونه یا احتمالی میده که باید از عهدش بیاد بیرون که تکالیفی وجود داره. این اولا. ثانیاً این که احتیاط و اجتهاد در خیلی از جاها میسر نیست و به عنوان یک روش عام مطلوب نیست. و عرض شود که بنابراین اون حکمم که محفوظه، بالاخره احکام هست و محفوظه، این راهام رو نمیشه رفت. وقتی که اینجوره عقل میگه که یه راه ظنی رو پیدا بکن، چون دیگه موافقت علمی و قطعی به شکل احتیاط یا به شکل اجتهاد برات میسر نیست، ولی باید موافقت بکنی. خب موافقت چی؟ از چه راهی من موافقت بکنم، اطاعت بکنم و احراز اون چی بکنم؟ راه قطعی احتیاطی یا اجتهادی که نشد. میگه اون راهی که میسر است و عرض شود که بله. این یک مقدمه دیگه هم اضافه بکنم. ببینید مقدمات رو تکرار میکنم. یکی اینکه علم اجمالی یا احتمال منجز داریم، تکالیف الزامی وجود داره. این یک. دو، اجتهاد میسر نیست، خیلی وقتها اونجا هم که باشه مطلوبیت عامه نداره. سه، احتیاط میسر نیست و اگرم باشه مطلوبیت عمومی نداره. و چهارم این که راه‌های رمل و اصطلابی و احتمالی و نمیدونم اینام رو طی کردن، اینام راه‌های مرجوعه. میشه همینجوری حدس بزنه، شیرخطش بکنه، بگه اینا عمل میکنم؟ خب اون که اونم مرجوعه، اون تا وقتی که یه راه بهتر از اون باشه کسی به اون چه نمیکنه. بنابراین اینا که نشد، اصلش هم باید بشود. بعد از عبور از این سه چهار مقدمه میگه خب این راه که به یک کسی که کارکشته است، زحمت کشیده، تلاش کرده، استنباط کرده، به اون مراجعه بکنم، میگه این راه ظنی خوبیه دیگه. تو بین این روش ها و طرق امتثال این بهترین راهه. پس اصل تکلیف هست، باید اطاعت کرد. اطاعت چی؟ احتیاط؟ نه. اجتهاد؟ نه. روش‌های احتمالی اونجوری، خب تا وقتی که روش بهتری باشه نه. بین این روش‌ها و راه‌های موجود اون روش عرض شود که مراجعه به یک کارشناس، این بهترین راهه. همینجا اینو دقت بکنید که این برای حتی اونی که یه مقدار آشنایی با آیات و روایات هم داره ممکنه انقلت اینجا بزنه که این برای عامی محض این دلیل تمامه، اما برای کسی که میتونه یه مقداری آیات و روایات ببینه تو خودش یه حدس و گمانی بزنه، خب بره همون حدس و گمان خودش اون راه رو طی بکنه. اینجا علارغم این که خب این شبهه قابل تأملیست، ولی باز جوابش واضحه به نظر میاد. یعنی خود شخص حتی برای غیر عامی هم به عنوان یه حکم عقلی این که مراجعه به کسی بکنه که واقعا کارکشته است، این اولاست. بله یه مواردی ممکنه پیدا بشه که حالا این مجتهد به اون معنا نیست، ولی یه همچین نزدیک اجتهاده. برای این بگیم مراجعه به مجتهد اولاست، شاید در اینجا یک فعل جمله شبهی وجود داشته باشه. شاید این دلیل انسداد تقلید رو برای اون نتونه درست بکنه، برای کسی که در دالان اجتهاده یا قریب به اجتهاد و اینها. اما غیر از این برای بقیه این دلیل دلیل تامی به نظر میاد. عرض شد که این استدلالی که حالا این شبهونا رو بعد تکرارم میکنم، حالا این اصل استدلاله، باید موافقت بکنه، این راه ها جلوی روی اوست، بعضی نمیشود، بعضی میدانیم شارع نمیخواد، بعضی هم وقتی مقایسه با تقلید میکنیم میبینیم اون مرجوعه، تقلید بهتره، رجوع به کارشناس بهتره، او بیشتر میفهمه، خب با نظر او را توجه کرد در مقام اطاعت و امتثال. پس موافقت قطعیه نمیتواند بکنه، اما موافقت احتمالیه‌ای که اقرب باشه و قابل قبول تر باشه همون مراجعه به عالم هست، به شخصی است که دسترسی به واقع داره و بر اساس یه روشی تحقیق کرده و استنباط کرده. چون استنباط نه، فرض اینه که علم اجمالی داره باید از عهده اون تکالیف بیاد بیرون. نه، راه های مرجوحه. نه، فرض اینه که الان نمیتونه مجتهد بشه اینجا که دیگه باید تقلید تعیین پیدا میکنه دیگه. یا ببینید دو فرض داره دیگه. یه جاییست که اصلا احتیاط و اجتهاد ممکن نیست، خب اینجا چه کار میکنه؟ اینجا که دیگه تعیین داره، اون وقت این راه هم نسبت به اون راههایی که همجور شیر خطی بکنه دو احتمال باشه که دیگه حتما تعیین داره، نه اینکه بهتره. ولی اینجا میگه تقلید تعیین داره. نه این زنون در عرض هم نیست، ضمنی که اونجا زن هم معلوم نیست تولید بکنه، غالبا یک احتماله و موافقت احتمالیه متأخر از اون موافقت زنیه است. اگرم باشه اون زن رو متأخر میدونه، یعنی توی عقل میگه که این راهی که بهتره باید اون راه رو طی کرد. بله، چون یه تکلیف الزامی داره باید از عهده اون تکلیف الزامی بیاد بیرون، بهترین راه رو باید انتخاب بکنه. یه چیزی که احتمالیه، پاش به جایی بند نیست، هیچ چی نداره. ولی اینکه کسی کار کرده و نظر روشمندی داره، این بله این ترجیحش داره. نه اینو عرض کردم. ببینید این دلیل عرض شود که در جایی که، حالا این توضیح دلیل، نکاتی ضمن این باید بگیم که حالا من به همین شکل عرض میکنم ضمن این دلیل. یک نکته در ضمن این دلیل این است که عرض شود که از این دلیل گاهی تعین تقلید بیاد بیرون، گاهی ارجحیت میاد. اون جایی که اجتهاد و احتیاط میسر نباشه یا مطمئنه که اون مطلوب نیست، توجه کردید؟ اونجا اون وقت این تعین ازش میاد بیرون. اما اون جایی که عرض شود که اجتهاد یا احتیاط میسر باشه، از این دلیل استخراج عرض شود که تعین نمیشه ولی استخراج جواز میشه، با یه مقدماتی البته. ما اون مقدمات اینه که بگیم که علی رغم این که احتیاط میتواند موافقت قطعیه است در جاهایی و اجتهاد هم خب خیلی با نزدیکتره، ولی چون میدونیم تعین شارع اون رو تعیناً از ما نمیخواد، اینو باید علم پیدا بکنه. ولی اگه این علم پیدا نکنه نه نمیشه، اونا چون اقرب به واقع باید اون عمل بکنه. اینم یه نکته. پس گاهی از این دلیل تعین بیرون میاد و هازا اندما لم یتیسر له الاجتهاد او الاحتیاط، و گاهی ترجیح و تعین بیرون نمیاد، تأخیر میشه اون جایی که احتیاط و اجتهاد میسره. و اینجور هم نیست که اشکال داشته باشه و نامطلوب باشه، ولی نمیگیم اون تعیین داره اجتهاد و احتیاط، به خاطر اینکه میدونیم اون تعیین اجتهاد و احتیاط در شرع نیست، اینو باید احراز بکنه. ولی اگر اون اینو احراز نکنه، اون وقت اون دوتا متقدم میشن و مقدم میشن بر این. این بله بله این خیلی داریم، احتیاط و اجتهاد میسره، حالا اون هم عمل بکنه. هیچ کدام از اون عناوین ثانویه که قبلا در بحث احتیاط میگفتیم اونا هم نیست. اجتهاد هم اینجور نیست که راه مثلا بسته‌ای بر او باشه، خب ولی در این حال میدونیم که شارع بنای شرع بر این نیست که تعیین بکنه و الزام به احتیاط بکنه یا به اجتهاد بکنه. این رو باید بدونه، اگه اینو ندونه اون وقت احتیاط و اجتهاد مقدمه. حتی بعضی شبهه کردن میگن که احتیاط بر اجتهاد مقدمه، منطقه ما به دلایلی که سابق میگفتیم نمیتونیم بگیم مقدمه. این افضلیت رو قبلا بحث کردیم، از هر طرف گفتیم هیچ کدوم نمیشه خیلی افضلیت مطلقه رو چی کرد. این یک مطلب در ذیل این دلیل انسداد. نکته دومی هم که در ذیل دلیل انسداد اشاره بهش کردیم این است که این دلیل انسداد شامل عرض شود که عامی به معنای مطلق میشه، یعنی غیر مجتهد میشه، حالا چه عامی محض باشه چه نه. عامی محض نیست، کسی است که ادبیات رو بلده، آیات رو میتونه ببینه، روایات رو ببینه، در این حد اطلاعات داره، ولی باز هم این دلیل عرض شود که میگه که این در مقایسه عرض شود که برای این شخص رجوع به مجتهد خبره کارشناس زبردست، این نسبت به یک زنی که همینجوری میخواد خودش از به دست بیاره، این اولاست، این اولاست، اولویت تعیینیه داره، برای اینکه این روش تفاوتش ممکنه خیلی باشه. اینم نکته دومه، منتها این معمولا اینو گفتن، منتها ما فکر میکنیم برای این شاید استثنایی در یه مواردی قریب الاجتهاد باشه، در موارد قریب الاجتهاد شاید باشه، اونایی که تو مرزن شاید از این دلیل نتوانن استنباط بشه که برای اونها تقلید تعین داره. چرا؟ برای اینکه مراجعه به یک کارشناسی که اونم رو همین متدهای علمی کار میکنه و خود او هم بالاخره میتونه یه چیزایی رو بفهمه ولو اون پاش خیلی محکمم نیست، در حد اجتهاد به اون معنا نرسیده، شاید بشه بگی که اینجا مثلا اینا خیلی به هم نزدیک میشه، ولی این یک حالت محدودیه، کمیه که حالا ما یه تردیدی درش داریم. بقیه موارد همینه، بالاخره وقتی که در مقام اطاعت میبینه اون باید اطاعت بکنه، در مقام اطاعت رجوع به کارشناس عقل میگه خیلی خیلی بهتره و متعین داره نسبت بقیه. اینم نکته دومه. نکته سومم این که این مراجعه به کارشناس مجتهد در برابر عمل به یک احتمال یا ظنون ضعیفه طبعا تعین داره. اینجوری نیست که بگیم حالا که انسدادی شد، مثل انسداد باب اجتهاد اولی که میگفتیم یک ظن مطلقی ازش در میاد و هر ظنی در عرض بقیه ظنونه، نه اینطور نیست. اونجا هم اینطور نمیتونیم بگیم، اونجا هم سلسله مراتبی وجود داره. بنابراین اگر این رجوع مجتهد در مقابل یه راه‌های احتمالی است حتما تعین داره، یا در مقابل یه راه‌های ظنی است که پاش معلومه به جای بند نیست، رمل و اصطلاب چه جای بند نیست، باز هم بعید نیست که بگیم این تعین داره. بله اگر کسی حالا یک اطمینانی پیدا بکنه از یه راهی دیگه، روش دیگه به یه چیزی، اون داستان دیگریه. این چند نکته ایست که در اینجا هست، حالا ادامهش انشاءالله دیگه بعد. من چند جمله حالا دیروز شهاده طبق اون چی که نقش شده میلاد حضرت زینب سلام الله علیها بود، دو سه جمله عرض بکنیم. عرض شود که من این مطلب را زیاد میگم و روشنم هست که حضرت زینب سلام الله علیها در قصه کربلا و عاشورا مقاماتی از ایشون ظهور و بروز پیدا کرد که تالی تلو عرض شود که ولایت، اگر نگیم یک شعبه‌ای از ولایت در اون بوده. و بر اساس همین مقامات و مدارج از زیباترین نمادها و نمودهای این مقام ولایی ایشون و در واقع یه نوع زعامتی که ایشون از خود نشون داد، اون رهبری یک حرکت در شرایطی که معمولا کسی نمیتونه در اون شرایط رهبری بکنه. این همونیست که حالا تو دنیای امروز تو این علم مدیریت اونها بهش میگن مدیریت در بحران. راجع به این مدیریت در بحران کار شده تو این تئوری‌های مدیریت امروز. خب حالا اونا رو کار نداریم. واقعا از این ادبیات میشه برای تحلیل مدیریت و رهبری از زینب استفاده کرد. زینب در دشوارترین شرایط و حساسترین چالش ها از خودش یک قدرت و عظمت الهی و معنوی و مدیریتی نشون داد که جزء شگفتی های تاریخ بشریته که کسی در اون طوفان سخت و بلاهای کمرشکن از پا در نیاد. نه از پا در نیاد، بلکه دیگرانم رو پا نگه داره، علل قاعده حالا اون تعدادی که باقی موندن بعد از قصه عاشورا، نمیدونم حالا کاروانی که اونجا گفته میشه حالا 50 تا 60 تا 70 تا 100 خورده ای مثلا مجموعه بودن، که حالا یه تعدادی زنن و تعدادی هم بچه، یه 8 تایی مثلا نمیدونم چند تایی هم مرد در بین اونها هست، بقیه دیگه صغارند، حالا چه دختر چه پسر. خب اون شرایط عاشورا که کسی ازش عبور بکنه دیگه قاعدتاً باید هیچ عرض شود که اراده‌ای باقی نمونه، هیچ تثبتی دیگه در این مجموعه نباشه. زینب خودش تثبت داشت، استوار بود، این خب حالا طبیعی است، همینجور هم هست. اون تصرف ولایی که حضرت امام حسین سلام الله علیه در ایشون کرد مزید بر علت بود به ایشون آرامش داد و گفت آماده باش. ولی مهمترش اینه که هم این دیگرانم را آرام کرد و اون قافله را به اون آرامی برد جلو. و اگر این آرامش الهی و معنوی و طمأنینه زینبی نبود و اون قدرت این که جمع بکنه این قافله را و این کاروان نبود، خیلی قصه فرق میکرد. این نکته ایست که خب همه میدونیم. حالا اون سخنانی که از زینب نقل شده که شواهد صدق در اونها زیاده، چند تاست که یه تعدادی کلماتشون در خود روز عاشورا ازشون نقل شده، یه چند تا هم خطبه‌ای که در مجلس ابن زیاد و مجلس یزید نقل شده. اما اون خطبه‌ای که بارها شنیده اید، من اون رو میخوام دو سه جمله ایش را یادآوری بکنم. این جمله خیلی جمله خیلی عظمت و شکوه و جلال را نشون میده. لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک انی لاستسرا. میگه خب روزگار کار را به اینجا رسون که من در اینجا باشم و تو را اینجوری مورد خطاب قرار بدم. خب با همین میگه که این دست حوادث روزگار به اینجا رسید که من تو را مخاطب قرار بدم، و الا تو ارزش این نداشت که من مخاطب من باشی. حالا این زن اسیر مصیبت دیده در چنگال دشمن و با اون پیشینه و سابقه اینجوری داره حرف میزنه. این دو سه جملهش خیلی عجیبه. انی لاستصغر قدرک و استعظم تقریعک و استکثر توبیخک. خیلی خیلی قدرت میخواد و عظمت روحی میخواد. من جای تو را و منزلت تو را خیلی کوچک میشمارم، با تأکید کوچک میشمارم، واقعا جایی نداری تو، قدری نداری، و سرکوب تو را خیلی مهم میدانم و توبیخ تو را زیاد انجام میدهم، بزرگ میدونم و مهم میدونم و وظیفه خودم میدونم که تو را سرکوب بدم و توبیخ بکنم، و جای تو هم پیش من خیلی جای کمی است. این خیلی عظمت میخواد. زن اسیر در چنگال دشمن که تازه از عاشورا عبور کرده، اون همه شهید و اون همه سختی و اون همه دشواری های اسارت، میگه لاستصغر قدرک و استعظم تقریعک و استکثر توبیخک. با این قدرت بیانی مخاطب رو تحقیر میکنه و بر سرش میزنه. لکن العیون عبرا و صدور حرا الا فالعجب کل العجب لقتل حزب الله النجبا به حزب الشیطان طلقا فهاده الایدی تنتف من دماء. اینا دست شما از خونهای ما از چنگال خونهای ما از چنگال شما جاری است. و والافات تحلب من لهوبنا گوشت ما از این دهانهای شما پیداست و پاره پاره شده و اون جسدهای پاک در بیابان است. لئن اتخذتنا مغنما لتجد بنا وشیکن مغرما. امروز ما غنیمتیم ولی به زودی ما غرامت تو خواهیم شد. امروز ما لئن اتخذتنا مغنما، اگر الان ما را یه غنیمت جنگی گرفتی ولی وشیکن، به زودی ما را میبینی که مغرم تو هستی. این هم یه نگاهی در افق دنیایی داره، هم یه نگاه اخروی داره. هم تا دنیا به زودی میبینی که ما مغرم شما تو شدیم، هم در آخرت که روشنه خیلی زود خواهی دید که این مغنم شد مغرم. هین لا تجد الا مقدمت یداک فکد کیدک وسع سعیک و ناصب جهدک. هر چه داری انجام بده. والله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا. این بخشش مربوط به افق دنیایی است، بخشش آخرته که فرمود این لا تجد الا ما قدمت یداک، ولی به لحاظ دنیایی میفرماد هر چه داری انجام بده دیگه، هر چه تونستی انجام دادی بازم انجام بده، ولی بدان که لا تمحو ذکرنا، ذکر ما را محو نمیتونی بکنی، وحی ما را از بین نمیتونی ببری، ولا تدرک امدنا، به اون نهایت ما نمیتونی برسی و به اون عمق ما نمیتونی وصول پیدا بکنی. ولا ترحد و عنک آرها، آر این قصه هم از تو نمیشه. فهل رأیو که الا فند و ایامو که الا عرض شود که عدد و جمعو که الا بدد. رأی تو نیست مگر رأی بی ارزش و سست. ایام تو هم یه ایام خیلی کمشماری خواهد بود، معدوده اون ایام تو، و جمع تو هم جمع متفرقی خواهد بود. این اطمینان و این عظمت به این سادگی تو عالم پیدا نمیشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.